بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث اصول عملیه استصحاب، صفحه 309.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مكاتبة علي بن محمد القاسمي قال كتبت اليهم انا بالمدينه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤيا وافطر للرؤيا. روایت پنجمی که مرحوم مظفر به عنوان روایات دال بر حجیت استصحاب مطرح کرده، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی نامه ایست. عرض کنم علی ابن محمد قاسانی به امام علیه السلام نوشته و در اون نامه سوال کرده از یوم شک ماه رمضان، اگر روزی رو ما شک داشتیم که آیا آخر شعبان هست یا اول رمضان، آیا صومش لازمه؟ امام علیه السلام اینطور جواب دادن: فکتب الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. این تمام جوابی است که عرض کنم ایشون نقل کرده امام علیه السلام به سوال سائل دادن. الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. مرحوم شیخ انصاری از این روایت برای دلالتش بر حجیت استصحاب از حیث دلالی خیلی خوشش اومده، میگه ظاهرترین روایات برای اثبات حجیت استصحاب از حیث دلالت همین روایته، فقط مشکلش اینه که مشکل سندی داره و الا لولا مشکل سندی از حیث دلالی بهترین روایت همینه. خب دوستان، چرا بهترین روایت همینه؟ ببینید، امام علیه السلام فرمودن که الیقین لا یدخله الشک، شک داخل یقین نمیشه، شک تو یقین راه پیدا نمی کنه. بعد فرمودن صم للرؤیا و افطر للرؤیا. این صم للرؤیا یعنی آخر ماه، بگید، شعبان یا اول ماه رمضان. برای هلال ماه رمضان، اگر هلال ماه رمضان رو دیدی وقت روزه بگیر، وقت روزه بر تو واجبه. معناش این است که مادام که شک داری که رمضان داخل شده یا داخل نشده، این شکت اثری نداره، نمیتونه یقین سابق به عدم دخول رمضان رو از بین ببره. تو باید عدم دخول رمضان رو استصحاب بکنی، استصحاب بکنی، استصحاب بکنی، تا کی؟ تا وقتی که یقین پیدا بکنی به دخول رمضان. شک لا یدخل الیقین لا یدخل الشک، شک نمیتونه داخل در یقین بشه. کما اینکه افطر للرؤیا مال آخر رمضان و اول شوال است، برای هلال ماه شوال. علی ای حال، مرحوم شیخ انصاری از دلالت این روایت خیلی خوشش اومده، میگه از هر و حافی هازن باب همین روایت. این فرمایش شیخ انصاری. مرحوم آخوند صاحب کفایه، ایشون فرموده که ما حرف آقای شیخ انصاری رو قبول نداریم. چرا؟ علتش این است که اینکه امام علیه السلام فرمودن الیقین لا یدخله الشک، در معنای یقین دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از یقین یقین به عدم دخول رمضان باشه، یعنی شما تو یوم الشک یقین داری که سابقا رمضان داخل نشده بود، دیگه تو 28 شعبان 27 شعبان یقین داری که رمضان هنوز داخل، ماه 28 روزه که نداریم، که ماه یا 29 روز تمامه یا 30 روز تمامه، بالاخره روز 28 هم روز 29 هم هنوز رمضان داخل قطعا نشده، شما یقین داری به عدم دخول رمضان، و چون یقین به عدم دخول رمضان داری بعدش اگر شک کردی این شکت قابل اعتنا نیست تا وقتی رؤیت هلال رمضان بکنی، و لذا فرمود عرض کنم صم للرؤیا و افطر للرؤیا، هم در رمضان هم در شوال. شک میکنه تو این که رمضان داخل شد یا نشد؟ نه، روز یوم الشک، روز سیوم. یقینت به این است که روز 29، روز 28، روز 27 رمضان هنوز داخل نشده بود، روز سیوم که رسید، شب سیوم که رسید، نمیدونی هلال دیده شده یا دیده نشده، طلوع کرده یا طلوع نکرده، احتمال میدی رمضان شده، احتمال میدی نه امشب شب سیومه، هنوز رمضان نرسیده. پس احتمال داره مراد از یقین یقین به عدم دخول رمضان باشه. اگر مراد از یقین یقین به عدم دخول رمضان باشه، آخوند خراسانی میفرماد ما هم مثل شیخ انصاری قبول داریم که این روایت دال بر استصحابه، اما احتمالم داره مراد از یقین یه یقین دیگه باشه. اون احتمال دوم چیه؟ ایشون میفهمد ممکنه مراد از یقین یقین به دخول رمضان باشه، یقین به دخول شوال باشه. یعنی چی؟ یعنی وجوب صوم منوط است به یقین به دخول رمضان. انگار امام علیه السلام کار به استصحاب ندارن، ها میخوان بگن وقتی صوم واجب است که تو علم پیدا کنی به دخول رمضان، هر وقت علم پیدا کردی اون وقت واجبه، نه به خاطر استصحاب ها. یکی از شرایط وجوب صوم رمضان بگید علم به دخول رمضان است، و یکی از شرایط وجوب افطار در روز اول شوال که روز عید فطر باشد علم به دخول شواله. تو این علم رو باید حاصل کنی تا صوم برات در رمضان واجب بشه. شرط وجوب صوم وجود این یقینه. در واقع وجوب صوم رمضان میشه منوط به یقینه به دخول رمضان، وجوب افطار در اول شوال هم میشه منوط به یقینه به دخول شوال. اون وقت اگر معنا این شد، این علی یقین لا یدخل الشک یعنی چی؟ امام فرمود علی یقین لا یدخل الشک. معنای علی یقین لا یدخل الشک طبق این احتمال اینه که حکم یقین رو نباید ما به شک بدیم. علی یقین لا یدخل الشک یعنی تو شک چه کردی با شک حکم یقین رو براش بار نکن. یقین حکم خودشو داره، شکم حکم خودشو داره. شما حکم یقین را به شک نده، حکم یقین را نباید به شک داد، بلکه میزان همون یقینه. اگر دوستان این احتمال رو ما دادیم و احتمال ضعیفی نبود که طرف مقابلش بشه ظاهر حق با آخوند خراسانی، یعنی شما وقتی 40% 50% این احتمال دوم رو بدید، اون دومی هم میشه چی؟ میشه عرض کنم شک یا ظن ضعیفی که به حد ظهور نمیرسه. الا ای حالن، اگر واقعا این روایت هر دو احتمال رو درش ما دادیم، طبیعتا دیگه ما نمیتوانیم عرض کنم فرمایش شیخ انصاری رو بپذیریم. بعد ایشون برای احتمال دوم، دقت کنید، برای احتمال دوم آخوند خراسانی یک قرائنی از روایات ذکر میکنه. میگه تو بحث ماه رمضان اصلا ما کار به استصحاب نداریم، ما روایاتی داریم که این روایات نشان دهنده این است که ملاک وجوب رمضان یقین به دخول رمضانه، ملاک وجوب افطار در اول شوال یقین به عرض کنم هلال ماه شواله، دخول ماه شواله. و لذا ببینید مثلا تو بعضی از روایات اینجور داره: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموهم فافطروا و لیس بالرأی ولا بالتدنی ولکن بالرؤیه. میخواد چی بگه؟ آخوند خراسانی میفرماید میخواد بگه که ملاک وجوب رمضان یقینه. اگر کسی این رو گفت دیگه کار به حالت سابقم که نداشته باشه باید یقین کنه. اصلا فرض کنید یک کسی حالت سابقم نداره، البته اینجا همیشه حالت سابقه وجود داره، اما عرض میکنم اگر فرض محال کسی بکنه که حالت سابقم وجود نداره، ملاک وجود یقینه. هر وقت یقین اومد وجوب صوم داره، هر وقت یقین اومد در آخر رمضان وجوب افطار داره. نگاه کنید دوباره صوم. مکاتبت علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه. انا بالمدینه جمله حالیت، میگه در حالی که من تو مدینه بودم نامه نوشتم به امام علیه السلام. در مورد چی؟ عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان. دوستان کی آدم شک میکنه که الان رمضان یا شوال؟ شب 30 شوال که احتمال میده امشب شب 30 باشه، احتمال میده اول رمضان باشه، چون 29 روز که تمام شده، احتمال میده ماه 29 روزه بوده که فردا میشه اول رمضان، احتمال میده 30 روزه است که فردا میشه اول عذر میخوام 30 شعبان. وقتی این طور شد این شک میکنه. حالا ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان سوال کرده هل یصام ام لا، آیا روزه گرفته میشه یا نه. فکتب امام جواب نوشتن الیقین لا یدخله الشک، یقین شک داخلش نمیشه. صم للرؤیه، این مربوط به آخره، بگید صم للرؤیه مال آخره شعبان یا اول رمضانه، و افطر للرؤیه مال آخر رمضان و اول شوال است که وجوب افطار روز عید فطر رو داره. قال الشیخ الانصاری قدس سره و الانصاف ان هذه الروايه ازهر الروايات في هذا الباب. انصاف این است که این روایت ازهر روایات است، ظاهرترین روایات است در باب حجیت استصحاب، کنم اثبات حجیت استصحاب. الا ان سندها غیر سلیمه، یعنی مشکل سندیشو که بگذاریم کنار از حیث دلالی ازهر است، این ازهریت من حیث دلاله است نه من حیث سند. و ذکر جناب شیخ انصاری فی وجه دلالتا، چرا میگید دلالتش ازهر خیلی روشنه؟ چون وقتی میگیم از یه وقت میگیم ظاهره، یه وقت میگیم بین همه روایات ازهره. چرا میگیم ازهره؟ میگه ان تفریع تحدید کل من الصوم و الافطار الا رؤیت هلال لی رمضان و شوال. این که امام علیه السلام متفرع کرده صوم و افطار را در اول رمضان و اول شوال بر رؤیت دو هلال رمضان و شوال. دوستان این تفریع تحدید هر کدام از اینها رو از کجا فهمیدیم؟ از کلمه لام در سمل رؤیه. یعنی میگه آقا اگه رؤیت اومد تو روزه بگیر. سمل رؤیه معناش اینه دیگه. پس متفرع کرده صوم رو بر رؤیت. خب این تفریع لا یستقیم الا به ارادت عدم جعل الیقین السابق مدخولا بالشک ای مزاحما به. این درست نیست این تفریع، مگر اینکه امام علیه السلام اراده کرده باشد که قرار ندهد یقین سابق را مدخول به شک، مزاحم به شک. یعنی میخواد بگه شک یقین سابق شما را از بین نمیبره. دوستان بزرگوار کمکم کنید، مرحوم شیخ انصاری یقین سابق رو چی فرض کرده؟ تو مثلا اول رمضان یقین به عدم دخول رمضان تو 27، 28، 29 شعبان. اونجا که من یقین داشتم رمضان هنوز داخل نشده، اگر شک کردم اون یقین رو نباید از بین ببرم. تا کی؟ تا وقتی که یقین به دخول رمضان پیدا کنم. خب این حرف شیخ انصاری. وقد اورد علیه صاحب الکفایه، وارد شده عرض کنم بر این، وارد کرده بر این عرض کنم خدمت شما فرمایش شیخ انصاری اشکالی رو صاحب کفایه. خب اون اشکال محصلش چیه؟ به ما محصله مع توضیح منا، مرحوم مظفر میفهمند محصل و خلاصه عرض کنم اشکال صاحب کفایه با توضیحات ما، یعنی معناش اینه که این عبارت عبارت عین عبارت مرحوم آخوند خراسانی نیست، این توضیحات رو ما اضافه کردیم، انگار برداشت خودشو با یه توضیحاتی نوشته. ایشون اینطور فرموده: انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الروایه، اصل ظهور شما قبول نداریم فضلا عن از حریتها، تا چه رسده این که بخواد این روایت از هر روایات باشه. این دوستان کنایت به کی؟ به مرحوم عرض کنم شیخ انصاری. خب به خاطر چی شما ظهورشو قبول ندارید؟ میگه نظرن الى ان دلالتها علی تتوقف الى ان یراد من الیقین، الیقین به عدم دخول رمضان، یقین به عدم دخول شوال، دلالت این روایت بر استصحاب متوقف است بر این که اراده شده باشد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان تو اول رمضان، یقین به عدم دخول شوال توی اول شوال. ها؟ ولیکن این یک احتماله، البته این احتمال اگه دادیم حرف شیخ انصاری درسته، ولیکن لیس من البعید، بعدی نداره ان یکون المراد بهی الیقین به دخول رمضان المنوت بهی وجوب الصوم، ممکنه مراد از یقین، یقین به عدم دخول رمضان در 29 شعبان نباشه، یقین به دخول رمضان باشه در روز بعد از روز سیوم، یعنی روز بعد از سیوم دیگه شما یقین به دخول رمضان پیدا میکنی، و منوط است به همین یقین وجوب صوم، ولی یقین به دخول شوال المنوط بهی وجوب الافطار. اینا برای مثال دومش. و معنا انه لا یدخله شک، اگر یقین دوستان یقین به دخول رمضان یا یقین به دخول شوال باشه، اگر یقین این باشه، پس اون علی یقین لا یدخله شک یعنی چی؟ میگه و معنا انه این یقین لا یدخله شک انه لا یعطا حکم الیقین للشک ولا ینزل منزلته، یعنی شما شک رو نازل منزله یقین قرار نده، حکم یقین رو به شک نده، شک که کردی توجهش نکن. چرا؟ چون ملاک وجوب رمضان یقینه، ملاک وجوب افطار در اول شوال یقینه، یقین داری صوم واجب میشه، افطار واجب میشه، کار به استصحاب نداریم. ولذا شما اگه حالت سابقه هم که نداشته باشیم و ملاک یقین باشه، باید یقین پیدا کنی تا وجوب افطار داشته باشی، وجوب صوم داشته باشی. بل المدار میزان ملاک فی وجوب صوم بل افطار علی یقین فقط، فانه یعنی این یقین وحده، این یقین به تنهایی، هو المناط فی وجوب هما، ای ان الصوم والافطار یدوران مدار الیقین، کار به استصحاب هم نداریم. ولذا قال بعده صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، اول فرمود الیقین لا یدخل شک، بعد با اگه دیدی با چشت مقصود انجام بده، افطار انجام بده، روزه بگیر افطار کن. این که میگه با چش دیدی صوم للرؤیا، اگر دیدی افطار کن روزه بگیر، این معناش اینه که ملاک یقینه، مؤکدن لاشتراط وجوب الصوم و الافطار بالیقین. بعدم یه قرینه میاره میگه و هذا المضمون دلت علیه جمله من الاخبار، کمکم کنید این مضمون یعنی چی؟ این که یقین ملاکه، کار به استصحاب نداریم، یعنی اگه یقین اومد روزه بگیر، اگه یقین اومد افطار کن، این مضمون که ملاک و میزان یقینه، دلالت میکنه برش جمله از اخبار به قریب من هذا التعبیر من ما یقرب ارادته من هذه الروایه و یؤکده، این مضمون رو دلالت میکنه برش جمله از اخبار، ارکان با نزدیک به همین تعبیر این روایت، چون اینجا داشت سن رؤیا و ابطل رؤیا، همین تعبیر رو جای دیگه هم داره نزدیک به این تعبیر رو، از اون تعابیری که یقرب ارادته قریب است، نزدیک است اراده، عرض کنم این معنا از این روایت، و تأکید میکنه همین معنا رو. ولا بأس فی ذکر بعض هذه الاخبار لتتخذها موافقتها لهذه الروایه. خوبه که ما بعضی از این اخباری که گفتیم ذکرش بکنیم تا همراهیش و موافقتش با این روایت خودمون روشن بشه. منها قول ابی جعفر علیه السلام اذا رأیتم الهلال فصوموا. اذا رأیتم کنایه از بگید علم و یقینه، و اذا رأیتموه فافطروا، اگر دیدید افطار کنید. و لیس بالرأی ولا بالتزنی. این تزنی دوستان تزننه و تزننا یعنی به گمان عمل کرد، به تزنی و گمان و نظر دادن و یعنی نیست که کسی محاسبه کنه بگه با این محاسبه مثلا ماه دیده می شود یا نمی شود، ولیکن بر رؤیه، ملاک دیدنه. و منها تو روایت دیگه داره سم لرؤیه و افتر لرؤیه و ایاکه و شک و زن، بپرهیزید از شک و زن، یعنی به شک و زن تو این مسئله عمل نکنید. فا ان خفی علیکم، اگر مخفی مون بر شما که ماه رمضان اولش گذاشت، فا اتم مشهر الاول ثلاثی، یعنی ماه قبلی رو 30 تا پر کنید، چون 30 تا که پر کردی روز بعدش یقینا دیگه ماه داخل شده. اینا همه نشانه این است که ملاک یقینه. یا این روایت منها صیام شهر رمضان در رؤیه ولیس بالزن، ایشون میفرماد اینا همه ملاک این میشود که ما بگیم، عرض کنم میزان یقینه، کارم نداریم حالت سابقه شما دارید یا ندارید، میزان خود وجود یقینه، چه شما استصحاب داشته باشید چه نداشته باشید. اگر این شد طبیعتاً دیگه این روایت به درد اثبات حجیت استصحاب نمیخوره، تمام شد.
اول مارمزون یقین پیدا نکرد، مثلا
تو سه روز گذشت بعد دیگه مطمئن شد که اون روزه نگرفته،
اول مارمزون بود وجود اونش به گردنش نیمد.
چرا دیگه بعدش که یقین پیدا کرد؟
بعدش
بعدش اومد،
بعدش وجود
گذشته که
نمیدونی چرا
الان
من باشید بشید که دروز
آره قضاش به جا میاره دیگه. شما اگه خواب بمونه صبح نماز تو بعد
وجود اومده، من
شما که خواب نبودی تکلیف نداری اون موقع که
تکلیف ندارم،
این معنی
که
چوب نمیفهمن که اینم همونه دیگه،
شرط وجود گرفت.
آقا هر چی اونجا گفتی اینجا هم هست، شرط وجود، وجود فعلی اون موقع، وجود ادایی نه وجود قضایی. وجود قضایی دلیل دیگه داره،
اگه ادا واجب نباشه که قضا واجب نمیشه.
چرا نباشه؟ نه ممکنه ادا واجب نباشد چون شما خواب موندی به دلیل مجزای شارع مقدس میگه وقتش گذشت، تو قضاشو به جا بیار، من تو قضاشو میخوام.
خواب بمونی؟ من بعدش سالم که واجب هست
ببین واجبه، شما که تکلیف نداره که، آدم خواب که تکلیف نداره، واجبه که واجب بالفعل نیست که. وقتی آدم خواب مون اصلا آدم طرف بیهوشه، اگر یک کس گفت قضاش واجبه، قضاش دلیل مجزا داره، اینم دلیل مجزا، این ربطی به این بحث ما نداره. یعنی چی؟ خب حالا ثم ماذا چی میخواد بگی؟ حالا اگه بعدش به دلیل مجزایی وجود اومد گفت قضاش تو واجب انجام بده، ببین الان این هیچ ربطی به بحث ما نداره. من نمیدونم شما چرا رفتید اینجا، اصلا شما بگید نتیجهش این است که بعدش که قضاشو اصلا فهمیدی شما قضا نکنی، اگه فتوای آخوند اینه باش، رفتی به بحث ما نداره. ایشون میگه یقین ملاکه. حالا اگر واقعا فتوای ایشون اینه که بعدن که فهمیدی قضاشو باید انجام بدی، حتما دلیل داره براش که میگه، دلیل داره، یعنی دلیل برای وجوب قضا داره ولی اون موقع واجب نبوده، که رفتی به بحث ما نداره. بله استظهاره دیگه. ببینید ایشون میخواد بگه این احتمال هم وجود داره. ببینید آقا اینجا آخون کارش راحت تر از شیخه، اگه گفتی چرا آخون کارش راحت تر از شیخه، آخون همینقدر که احتمال بندازه وسط بده، احتمال به درد نمیخوره؟ دقت کنید؟ دقت کنید؟ شیخ انصاری میخواد با این روایت استصحاب رو چکار کنه؟ اثبات کنه. آخوند خراسانی میخواد استفاده استصحاب از این روایت خرابش کنه. نمیخواد بگه این دومی حتما. نمیخواد اینو بگه. نه. آخوند حرفش این نیست. میگه آقا این احتمال دومم وجود داره. با این که میگه ولکن بیارید عبارت رو ولکن لیس من البعید، آقا با احتمال حرف شیخ زمین میخوره اما چیزی هم اثبات نمیشه. نه ممکنه مجمل باشه، آقا آخوند خراسانی میگه آقا کلام برای من مجمل، من نمیدونم اون مراده یا این، اصلا من هیچ استفاده از این عبارت نمیکنم. همینقدر که مجمل شد آقای شیخ شما دیگه نمیتونی استفاده کنی یا همین بس، بیش از این ایشون حرف نداره. ایشون گفت لیکن لیس من البعید که اراده شده باشد این یقین دوم. بعدم یه روایاتی میاره میگه ببینید این روایت رو ممکنه واقعا این دومی اراده شده باشه. نه ببین الان شما دارید مسئله رو پرت میکنید. چرا؟ اصلا صحبت سر طریقی و موضوعی نیست. ببینید آقا مرحوم آخون حرفش اینه آقای شیخ شما چرا میگید این روایت از هر روایاته؟ این ظهور هم نداره. چرا ظهور نداره؟ چون یه احتمال دیگه هم وجود داره. اگر این احتمال دوم وجود داره در حدی که نمیگذاره اون طرف ظهور براش اثبات بشه بسمونه. ما این روایت رو برای اثبات حجیت استصحاب تونستیم از دست شیخ انصاری بگیریم. همین. حالا البته اگر یک کسی معتقد شد در این معنای دوم ظهور داره، اون وقت بحث کنید خب حالا ظهور داره شما این قطع چی میگیرید؟ ما الان میگم این بحث انحرافی است. اینو بذارید کنار به این که ما این قطع چی میگیریم. اصلا بدون توجه به این، همینقدر که این احتمال دوم احتمالی باشد که اجازه ندهد اون احتمال اول در حد ظهور باشه برامون بسه، چون این حرف از دست شیخ انصاری گرفته میشه. بریم سراغ مقدار دلالت اخبار. دوستان بزرگوار تو این چند روز ما روایات پنجگانه ای که دلالت بر استصحاب میکرد به اعتقاد بعضیان مطرح کردیم. حالا مفهوم مظفر بعضیاشو پذیرفت بعضیاشو نپذیرفت، بحثش رو مطرح کرد گذشت. الان میخواد بره سراغ این که عرض کنم دلالت این اخبار چه مقداره و چیه. قبل از این که بره سراغ دلالت اخبار، ایشون میفرماید این روایاتی که ما عرض کردیم اخبار عامه بود، اخبار عمومی که عرض کنم ادعا شده دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. اما یه اخبار خاصی هم داریم که این اخبار خاصم گاهی ازش استفاده شده حجیت استصحاب. دیگه ایشون میفرماید ما ورود به اون اخبار بنا نداریم پیدا بکنیم، فقط برای این که شما ذهنتون انس بگیره با اخبار خاصه یه روایت رو ایشون ذکر میکنه. این شیش هفت خط هم بخونیم نگاه کنید. مدا دلالت الاخبار، ان تلک الاخبار، مقدار دلالت اخبار چیه؟ ایشون میفهمد اون اخباری که گذشت، ان تلک الاخبار العامه المتقدمه هی، این اخبار اهم مستدل بهی للاستصحاب، مهمترین اخباری بود که استدلال شده به اون اخبار برای استصحاب. البته و هناک اخبار خاصه تؤیدها، ما یه روایات خاصه ای هم داریم که همون معنای اخبار عامه رو تأیید میکنه. این که میگه تأیید میکنه اخبار عامه استصحاب رو به نحو عام اگر اثبات کنن اثبات میکنن. تو اخبار خاصه ممکنه یه کسی بگه آقا این مربوط به همون موضوع خاصه، ولذا در حد تأیید میخواد ازش استفاده کنه. ذکر بعضها جناب شیخ انصاری، بعضیش رو جناب شیخ انصاری ذکر کرده، و نحن نذکر واحدتا منها للاستئناس. فقط در این که ذهن شما انس بگیره عرض کنم با این اخبار، من یه روایت رو ذکر میکنم و هی روایت عبدالله ابن سنان الوارده فی من یعیر ثوبه از ذمیه. این روایت وارد شده در مورد کسی که آریه میدهد لباسش را به ذمی. یه کافر ذمی میاد لباس رو از شما آریه میگیره، همسایه است، لباس رو آریه میگیره. و هو یعلم انه یشرب الخمر، بعدم میگه آقا من میدونم این شرب خمر میکنه، خمرم که نجسه که. و یاکل لحم الخنزیر، گوشت خوک میخوره، گوشت خوک هم که نجسه که. بعد فرداش میاد لباس من رو چکار میکنه؟ بهم پس میده. قال فهل علی ان اغسله، آیا لازمه بشورمش؟ دقت کنید. فقال لا، امام فرمودن نخیر لازم نیست. چرا؟ لانک اعرته ایاه و هو طاهر، تو آریه دادی ثوب را به اون ذمی در حالی که طاهر بود. ولم تستیقن انه نجسه، یقینم نداری که نجسش کرده به تو برگردونده، یعنی یقین سابق به طهارت داری، الان نهایتا شک میکنی که آیا نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت داری. قال الشیخ، جناب شیخ انصاری نسبت به این روایت میگه و فیها دلالت واضحه علی ان وجه البناء علی الطهاره و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعه. روشن است که این روایت میخواد بگه چرا تو بنا رو باید بر طهارت بگذاری؟ چون علم به طهارت سابق داری، بعدم علم به ارتفاع نداری، شک میکنی، پس باید استصحاب کنی. خب اینم روایات خاصه که ایشون میفرماد روایات خاصه رو دیگه ما ورود بهش پیدا نمی کنیم. حالا دوستان بزرگوار، ما در بحث دلالت روایات باید بریم سراغ چی؟ ایشون میفرماد ما ادله رو ذکر کردیم، ادله رو ذکر کردیم، یعنی روایات باب رو آوردیم، ادله روایی رو. از اون طرف قبلا دوستان ما 11 تا قول آوردیم در استصحاب. یکی فرق گذاشته بود بین شک مقتضی و رافع، یکی فرق گذاشته بین شبهات حکمیه و موضوعیه، هر کدوم یه چیزی گفته بودن. حالا میخوایم ببینیم از این روایات کدام یک از اون حرفها 11 تا قول در میاد. البته دوستان ایشون همه 11 تا قول رو بحث بگید نمی کنه. تو اون 11 تا قول بعضیاش از فهولی عرض کنم مطرح شده و احتمال بیشتر در موردش هست و بحث بروزتریه در زمان مرحوم مظفر، ولذا اون موارد رو میاره و بحث میکنه که آیا این روایاتی که ما گفتیم دلالت بر اون تفاصیلی که الان میخوایم ذکر بکنیم میکند یا نمیکند. یکی از اون تفصیلات دوستان تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه بود، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، یکی از اون اقوال این بود که استصحاب در شبهات موضوعیه جاری، در شبهات حکمیه جاری نیست. حالا سوال، آیا از این روایات این تفصیل در میاد یا نمیاد؟ یعنی یک کسی میتونه استناد بکنه به این روایات بگه بر اساس این روایات من معتقدم که استصحاب در شبهه موضوعیه جاری است، در شبهه حکمیه جاری نیست. ما بارها عرض کردیم دوستان مراد از شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه چیه؟ شبهه موضوعیه اونجایی است که رفع شبهه به ید شارع نیست، کار شارع نیست، و شبهه حکمیه اون شبهه است که رفعش به ید شارع است. یعنی شارع ما فکر کنیم حل نمیشه، باید شارع خودش بیان کنه. خب ایشون میفرماید که منسوب به اخباریین اینه، یعنی اخباریین بهشون نسبت داده شده که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجته و در شبهات حکمیه حجت نیست، روایات شامل شبهات حکمیه نمیشه. از طرفی قاعده احتیاط هم دوستان ما نحنفی رو میگیره، قاعده احتیاط اگر ما یه جایی تو شبهات مثلا حکمیه استصحاب رو جاری ندانیم، قاعده احتیاط میگه چی؟ میگه اخوک دینک فحسب لدینک، احتیاط کن. شما چه بسا استصحاب عدم وجوب داشته باشید نسبت به یک مسئله ای، اما اگر استصحاب عدم وجوب به عنوان شبهه حکمیه رو نتونستیم جاری کنیم و گفتیم روایات شاملش نمیشود، خود به خود اون اخوک دینک فحسب لدینک میگه احتیاط کن. درسته اگر استصحاب در شما حکمیه حجت بود، شما استصحاب عدم وجوب داشتی، اما استصحاب که حجت نیست شما حکمیه، وقتی در شما حکمیه استصحاب حجت نشد، جای احتیاط، جای احتیاطی یعنی چه کار کنم؟ یعنی فکر کنم این واجبه و انجامش بدم، فکر کنم این واجبه و انجامش بدم. یا استصحاب عدم حرمت دارم، اگر استصحاب حجت نشد من اینو حرام بدانم، یعنی معامله حرام باش بکنم که احتیاط شده باشه. حرف اخبارین طبق این نسبتی که بهشون داده شده اینه که روایات قدر متیقن شبهات موضوعی است، این روایات نمیتواند شبهات حکمیه رو بگیره، اطلاقی ندارد که بخواد شبهات حکمیه رو بگیره. وقتی روایات شامل شبهات حکمیه نشود، شبهات حکمیه میمونه بیکتوکار. کی بره سراغ شبهات حکمیه؟ میگه اگر استصحاب جاری نشد قاعده احتیاط میره سراغش، میگه باید احتیاط کنید، اگه شک دارید باید احتیاط کنید، اخوک دینک فحسب لدینک. این حرفیست که به اخباریین نسبت داده شده، که اخباریین علی القاعده اینجا این رو میگن. مرحوم مظفر دوستان میفرماد اخبار استصحاب اطلاق شامل شبهات حکمیه هم میشود. یه قرینه ای دوستان ایشون آورده، این قرینه رو دقت بهش بکنید، اگه این قرینه رو پذیرفتید خیلی بحث راحت پیش میره. ایشون میفرماد عمده این روایات، روایات استصحاب در مقام تعلیله. یعنی چی در مقام تعلیله؟ یعنی میگه اگر من میگم به شک بعد از یقین اعتنا نکن، رو چه حساب میگم؟ رو حساب که اون یقینه. در واقع حکم استصحاب رو معلق کرده بر یقین به ما هو، یقین نگفتی که یقین تو شبهه موضوعی است، تو شبهه حکمی است، یقین ثابت، اینو که دیگه نگفت که. اون چه به عنوان دلیل مطرح شد این یقین بودن یقینه، اینو که تو شبهه موضوعی حکمی فرق نمیکنه که این دلیل تو شبهه حکمی هست تو شبه. در واقع تمسک ما به یک روایت منصوص العله است، انگاری ما علت منصوصه داریم، وقتی علت منصوصه داریم داریم حکم رو میتونیم سرایت بدیم به هر جا که علت وجود داشته باشه، و لذا ما بارها عرض کردیم تو این بحثا مورد مخصص نیست. ولذا ببینید شما تو همین روایت خاصه بحث آریه دادن لباس به ذمی، اگر امام علیه السلام فرمود لأنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجته، اگر یک کسی از این روایت استفاده کرد که این یقینه که امام باعث شده، امام بفرماید شما حق نداری به شک سابقت، عرض کنم خدمت شما، به یقین سابقت لطمه بزنی و شک لاحقت رو ملاک قرار بدی، یقین بودن به ما و یقین علت این حکمه، خب طبیعتا دیگه لباس خصوصیت پیدا نمی کنه، آریه خصوصیت پیدا نمی کنه، بحث طهارت و نجاست بگید خصوصیت به هیچ کدوم از اینا خصوصیت دیگه نداره. لذا ایشون می فرماد با توجه به منصوص العله بودن طبیعتا نمیتونیم حرف اخبارین رو بپذیریم. ادله احتیاط رو هم که شما گفتید، خب ما وقتی استصحاب رو در شبهات حکمیه پذیرفتیم دیگه جای احتیاط نیست، چون قبلا گفتیم بارها اینو از من شنیدید، استصحاب عرش الاصول بگید و فرش الامارات، یعنی بین اصول عملیه استصحاب تو مقام اول قرار داره، و لذا چند صفحه پیش دوستان عرض کنم کجا بود؟ بله، صفحه 264 با این کتاب های من 15-16 صفحه قبل، درست قبل از دلیل ثانی، قبل از حکم عقل، حکم دلیل ثانی حکم عقل کجا بود؟ درست قبلش، دو سه سطر قبلش در بحث تعارض بین ادله براءت و احتیاط و استصحاب گفتیم آقا استصحاب در عرض بگید در عرض ادله براءت و احتیاط است و مقدمه بر اونهاست. چرا؟ چون با وجود حالت سابقه در واقع من تعبدن دیگه شکی ندارم که بخوام برم سراغ احتیاط و براءت. ایشون اشاره میکنه به همونجا، میگه ما جواب احتیاط رو هم اونجا دادیم. اینم عرض کنم این بس. نگاه کنید از تفصیل بین شبهت الحکمیه و الموضوعیه، عوض میخوام یه سطر و نیم قبلشو نکندم، و المهم لنا، مهم برای ما این است که ان نبحث الان ان مدى دلالت تلکم الاخبار من جهت بعض تفصیلات المهمه فی الاستصحاب. مهم برای ما الان این است که بحث بکنیم از مقدار دلالت اون اخبار. چرا دوستان میگه تلکم؟ کم چیه؟ میخواد بگه خطابم با عرض کنم کسانی که در واقع دارن این چیز رو میخونن، این کم رو معنا نکنید. کم حرف، اینجا حرف چیه؟ تو ادبیات چی میگفتن؟ حرف خطابه. حرف خطاب بعد از اسم اشاره اصلا معنا نمیشه. تلکم آن شما معنا نکنید، یعنی آن فقط با شماها داره حرف میزنه، با یه مجموعه داره حرف میزنه، لذا میگه تلکم. از باب شاید احترامم هست که عرض کنم ضمیر کم رو آورده، ضمیر خطاب رو در واقع. خب الان باید بحث کنیم از مقدار دلالت اون اخبار از جهت بعضی از تفصیلات مهمه در استصحاب. این که میگه تفصیلات مهمه، میخواد بگه تو اون 11 قول ما همه تفاصیل رو بحث نمی کنیم، بعضی از تفصیلات مهمشو در واقع میخوان بحث بکنیم. خب فنقول از تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه، ان المنسوب الى الاخباریین اعتبار الاستصحاب فی خصوص شبهه الموضوعیه، نسبت داده شده به اخباریین که استصحاب معتبر است در خصوص شبهه موضوعیه. و اما شبهات الحکمیه مطلقاً، شبهات حکمیه مطلقا، این مطلقا یعنی چه شبهه؟ شبهه وجوبیه باشه، چه شبهه تحریمیه باشه، چه هرچی، کل شبهات حکمیه. مطلقا شبهه حکمیه فعل القاعدت اندهم من وجوب الرجوع الى قاعدت الاحتیاط. اخبارین دوستان خیلی علاقه به احتیاط دارن توی احکام، لذا ایشون میفرماد علی القاعده اینا اینجا قائل به احتیاط میشن. معلوم میشه دوستان حرف اخبارین رو هم ایشون ندیده مستقیم توی کتاب هاشون، میگه علی القاعده این رو میگن. حالا اگر این رو گفته باشن خب ما میخوام نقدش کنیم. و علل ذلک بعضهم، بعضی از عرض کنم اخبارین علت آوردن برای این، به ان اخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا اطلاقا. معلوم میشه دوستان حرف بعضیاشون رو شنیده، اما این که نسبت بخواد بده به همه اخبارین، میگه در حد نسبت همه رو نشنیدیم، یعنی ندیدیم در واقع. علت آورده بعضی از اخبارین برای این مسئله که در شبهات حکمی جاری نیست به چی؟ به ان اخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا اطلاقا. اخبار استصحاب عمومیت نداره، اطلاقی نداره که یشمل الشبهه الحکمیه، که بخواد شامل شبهه حکمیه بشه. لان القدر المتيقن منها خصوص شبهه موضوعیه، قدر متيقن از روایات این است که شبهه موضوعیه رو میگیره. لا سیما ان بعضها وارد فی خصوص شبهه موضوعیه. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، اون روایت اول رو ایشون میگفت مربوط به شبهات موضوعیت، نه شبهه حکمیه. لا سیما ان بعضی از این روایات وارد شده در خصوص شبهه موضوعیه، فلا تعارض ادله الاحتیاط. تعارضی با ادله احتیاط نداره یعنی چی؟ یعنی وقتی استصحاب جاری نشد دیگه جا باز میشه برای این که ادله احتیاط بیاد بگه اخوک دینک فحتت لدینک. این فرمایش اخبارین نسبت به اون چه که بهشون نسبت داده شده. شیخ مرحوم مظفر میفرماد ولکن الانصاف ان الاخبار الاستصحاب من قوت الاطلاق و شمول. اخبار استصحاب یه قوت اطلاق و شمولی دارن، ما یجعلها ظاهرتن فی شمولها لشبهة الحکمیه، از حیث قوت اطلاق و عرض کنم شمول برای اخبار اتصاب اون مقداری است که قرار میدهد این اخبار را ظاهر در شمولش نسبت به شبهه حکمیه. یعنی این قدیم ظهور داره که بخواد شبهات حکمیه رو هم بگیره، ولا سیما یه قرینه هم براش میاره، ان اکثرها وارد مورد تعلیل، یعنی غالبا در مقام بیان علت است، میگه یقین سابق علت وجوب بقائشه، وجوب ابقائشه، و ظاهرها تعلیق الحکم علی الیقین، یعنی اگه یقین داری حکم میاد، ابقاء ماکان واجب میشه من جهت ما هو یقین، نه من جهت موضوعیه بودن یا عرض کنم حکمیه بودن، موضوعیه بودن و حکمیه بودن توش تأثیری نداره، یقین به ما هو یقین دلیل حکم استصحاب است، کما سبق بیان ذلك در صحیحه اول. تو صحیحه اول ایشون میفرماد ما این حرف رو زدیم که عرض کنم دلالت میکنه بر اینکه یقین ثابت علت حکمه، فیکون شمول حال شبهة الحکمیه این اذن من باب تمسک بالعلت منسوسه. در واقع چطور اگر شارع مقدس فرموده باشه الخمر حرامون لعنه مسکر، شما میگید پس هر مسکری حرامه چون منسوس الالست دیگه، اینجا هم همین جوره. الا یه روایت دیگه هم داریم که این رو میگفت، الا ان روایت محمد ابن مسلم المتقدمه روایت چهارم عامتون لم ترد فی خصوص شبهه موضوعیه، فالحق شمول الاخبار لشبهه. دوستان برگردید روایت محمد ابن مسلم چی بود دیروز خوندیم، از امیرالمومنین اینجوری نقل کرد، من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین. اصلا بحث شبهه موضوعی حکمیه، من کان علی یقین، هر کسی یقین داره بعد شک میکنه، ولی هم علی یقینه، گویا هم شبهات موضوعیه رو میگیره هم شبهات حکمیه رو میگیره. و اما ادله الاحتیاط، ادله احتیاط چی؟ فقط تقدمت المناقشه فی دلالتها، این عرض کنم ادله احتیاط دلالتش در مقابل استصحاب مناقشه شد، فلا تصلح لمعارضت عدلت الاستصحاب. این کجا مناقشه شد عرض کردم دوستان، یه 16-17 صفحه قبل تو الدلیل الثانی حکم العقل، قبل از شروع دلیل ثانی اون دو سه سطر آخر، دو سطر و نیم آخر، اونجا در عرض کنم تقابل بین ادله براءت و احتیاط از یک طرف و استصحاب از طرف دیگر، ایشون فرمود ادله استصحاب مقدم است بر ادله براءت و احتیاط. دلیلش هم عرض کردیم ما، اینکه آقایون گفتن استصحاب عرش الاصوله، علتش این است که با وجود حالت سابقه و حکم به استصحاب تعبدن برای ما شکی بگید باقی نمیماند که بخوایم بریم سراغ براءت و احتیاط و امثالی. سوال دارید بسن نه وروده، بله، یعنی چون موضوع باقی نمیمونه اما تعبدن باقی نمیمونه. من
دوستم اینجا این مادر لعلال فراحت
بله
بله اینجا که خود بکن شب و سریع اتیاخ هایی من دعیدشو حوالی
از این حوالاتی تو اصول فقه شما خیلی دیدید. حالا باز خدا خیرش بده اینجا یه چیزی گفته بعدم یه وقتی هیچی نمیورده، مثل لغت میمونه، گاهی شما یه لغت رو تو لغت عربی میبینید یه معنایی براش میکنه، بعد میرید اون رو تو همون لغت میبینید این معنای قبلی رو کرده. هر کنم دلیلشو من بیان کردم که چرا نه دیگه، ایشون قبول نداره، میگه با توجه به اینکه تعلیل اومده این تعلیل ظهور ایجاد میکنه. این قدر متیقن شما خیلی جهات دارید، این قدر متیقن مال جاییه که واقعا شبهه دارید، استظهاری ندارید، میگه چون قدر متیقن هست ظهور ارکانم منعقد نمیشه، دقت میکنید، یعنی ظهور قوی ندارید. اما اگر یک کسی این تعلیل رو پذیرفت، استظهار کرد از روایات دیگه قدر متیقن باشه، به درد نمیخوره. صرف وجود قدر متیقن که همیشه جلوی ظهور رو نمیگیره، قدر متیقن اگر در مقام تخاطب باشه، نه در مقام تخاطب که میگیم یعنی اون قدری که ظهور ایجاد نکنه، در مقام تخاطب که میگیم یعنی یه قرائنی وجود داشته باشه که ما احتمال میدیم فقط این مورد مورد نظر باشه، به طرف مقابلش به حد استظهار نمیرسه. اگر به حد استظهار برسه طبیعتاً بله، اگر باشه بله، ایشون معتقد ظهور شکن نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب لازم نیست ظهور ساز باشه، ظهور شکن هم باشه کافیه، اما شاید که ظهور شکن باشه. ایشون میفهمد این قدر متیقنی که شما میگید ظهور شکن هم نیست. چرا ظهور شکن نیست؟ عرض کنم چون روایات استصحاب در مقام تعلیل این روایت آخر، این که روایت خاصم بود، ما عرض کردیم اگر یک کسی گفت این که امام فرمود لعنک اعرت و ایا و هو طاهر ولم استیقن انه نجته، یعنی در واقع ملاک این است که شما یقینت با یقین نشکنه، یقین داشتی و چون یقین داشتی این یقین را باید بشکنی با غیر یقین. اگر این علت، خب طبیعتا همه جا همینه، چه موضوعیه باشه چون بذارم کبرا باشه مشکل نداره. بله، یعنی در واقع از این روایتشون این استفاده رو میکنه که هر جا یقین باشه همینه، فرق نمیکنه موضوعیه باشه. نه نه، ایشون فقط دلالت میکنه، اما چون اخبار خاصه ممکنه یک کسی بگه آقا این اخبار خاصه مربوط به همین مورد خاصه، بحث طهارت و نجاسته، ولذا در حد تأیید ایشون میگه هست، نه دلیل. اخبار خاصه ای که تأیید ها. دوستان بزرگوار، این تفصیل رو هم مقدمه شو من بخونم، مقدمه پیش مطالعه فرداتون آماده شه. از تفصیل بین شک فی المقتضی و المانع، یادتون هست دوستان این قول چندم بود؟ قول کی بود؟ شیخ انصاری. هذا هو القول التاسع المتقدم، 21 صفحه پیش، 22 صفحه پیش. ول اصل فی، اصل در این نظریه مال محقق هلیس، ثم المحقق الخنصاري و ايده كل التأييد شيخ اعظم. شيخ اعظم خوشش اومده و قد دعمه، دعمه اي قواه، تقویت کرده این نظریه رو جمله من تاخر عنه و خالفهم في ذلك شيخ اخون، مرحوم اخوند خراسانی، گفته من این قول قبول ندارم. فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا و هو الحق. یادتون هست دوستان یا نه، تو 11 تا قول، قول اول رو که گفتیم ما اونجا چه عرض کردیم؟ گفتیم این قول مرحوم آخونده و مرحوم مظفر، این دلیلشه. فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا، مطلقا یعنی چه شک در مقتضی چه در مانع، و هو الحق، ولیکن به طریقت اخرى غیر التي سلکها شیخ آخون. میگه من با آخون تو نتیجه یکیم، اما تو مسیر رامون دوتا، یعنی ایشون از یه طریق اثبات کرده حجیت مطلق استصحاب رو، ما از یه طریق دیگه. و من اجل هازا، به خاطر همین، اصبح هازا تفصیل من اهم الاقوال، در بین اون اقوال 11 گانه مهمترین قول میشه همین قول نهم که ما باید این رو بحث کنیم. التي علیها مدار مناقشات علمیه در عصر ما و یلزمنا النظر فیه من جهتین، لازم ما از دو جهت بحث کنیم. من جهت المقصود من المقتضی و المانع، این که میگیم مقتضی و مانع، مرادمون از مقتضی چیه، مرادمون از مانع چیه. و من جهت مدى دلالت الاخبار علی، مقدار دلالت اخبار بر این تفصیل چقدره، آیا دلالت میکنن اخبار بر این تفصیل یا نمیکنن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.